بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله تحریف از سه جهت دارای اهمیت است. این مسئله نباید یک مسئله مرده تلقی شود و برای همیشه زنده است. یعنی یک طلبه که در صراط فقاهت قدم برمی‌دارد، امیدواریم که به این هدف به خوبی برسد که اکنون نیاز به فقها روزافزون شده است. به شما عرض شود که این مسئله قرآن الان بیشتر از دوره‌های سابق احساس به اهمیت میشه. اون سه جهت که عرض کردم، جهت اولا این که قرآن به عنوان معجزه خالده برای اثبات نبوت پیغمبر اسلام و اسلام است. یعنی اگر چنونچه ضرورت دارد که نبوات و پذیرفتن رسالتهای الهی قرین باشد به معجزه، معجزه نبی اسلام و معجزه اسلام قرآن است. و چون دین اسلام دین خلودی است، لذا معجزش هم معجزه خلودی است، و لذا به عنوان المعجزة الخالده از قرآن تعبیر می شود. و اعجاز قرآن در کجای قرآن است؟ آیا در لفظش و عبارتش، یا در محتوا و معانی آن است؟ یا اینکه مثل سید مرتضی و قبلا نظام و بعدن ابن سنان خفاجی، اینها قائل به صرفه هستن. یعنی اینکه بشر از روز اول نتوانست معارضه کند با قرآن، معارضه یعنی یک چیزی شبیه قرآن، نظیر قرآن بیاورد، این به جهت آن است که خدا نگذاشته. یعنی همچنان که والله یعصمک من الناس، خداوند به لطف غیبی خودش پیغمبر را از شر اعدا مسون داشت، خداوندم به لطف غیبی خودش بازدارنده است کسانی را که در صدد معارضه و همانند آوری قرآن قرار می گیرن. یعنی هر کس که بنا می ذاره که این تحدی قرآن را بشکند، چون قرآن به صور مختلف تحدی کرده، در یک جا می فرماید فلیأتوا بحدیث مثله، حدیث یعنی کلام، شما شک دارید این قرآن کلام خداست؟ میگید کلام بشره؟ خب اگه کلام بشره شما هم بشرید، فلیأتوا بحدیث مثله، کلامی بیارید نظیر ای. در یک جا دیگه میگه فلیأتوا بعشر صور مفتریات مثله، در یک جا دیگه میگه فلیأتوا بسورت مثله، تحدی هی تنزل پیدا میکنه. آخر کارم به صورت تحکم، تحکم یعنی طرف را به باد مسخره گرفتن، به صورت تحکم میفرماید فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا، که مفسرین میگن اعجاز تو همین کلمه است. چون کدام بشری است که ادعا کند یه وقت انسان جامعه خودش را خوب ازش شناخت داره، میدونه که در این وجوه نور رستگاری نیست، خب بهشون یک تحدی میکنه، این امکان داره. فرض کنین اقلیدوس در زمان خودش بگوید این کتابی که من نوشتم کسی نمیتونه در یونان چنین کتابی بنویسد، خب این مثل این مونه که فلان مثل من مرحوم آخوند هم در زمان خودش در نجف بگوید هیچ کس نمیتونه مثل کفایه من بنویسه، اما هیچ کس زمان خودش باید بگه. چرا؟ چون مطالعه کرده روی افراد، نبض افراد دستشه، مقدار علمیت افراد دستشه، این حرف شایسته است میتونه بگه. اما برای آینده کدام دانشمند زبردست عالی قدریست که برای همیشه این حرف بزنه؟ این هیچ کس نمیتونه بگه این را، ولی قرآن گفته، گفته ولن تفعلو، هرگز، لن نفی تأبید است، میدونید شما، برای همیشه هیچ کس نمیتونه مثلش بیاره. این فوق العاده تکون دهنده است، این جمله، این اعجاز در این جهت کاملا متمرکز است. این یعنی به بشریت گفته شما هیچ گونه توانایی ندارید. حالا آقایونی که قائل به صرفه هستن میگن خداوند که این حرف را زده چون خودش جلوگیره، نمیذاره هر کی بخواد این کارو بکنه مانعش میشه. فرض کن تا میاد قلم دست بیاره سرش درد میگیره، مریض میشه، کر میشه، کور میشه، از این حرفا. این قائل به صرفه، صرفه، صرف یعنی انصراف، یعنی خداوند، خداوند در نفس کسانی که میخواهند با قرآن معارضه کنن، معارضه یعنی همانن آوردن و عرضه، این معارضه از عرضه است، یعنی یک متاعی بیارن مانند قرآن، یک کلام بیارن مانند، معارضه در اینجا یعنی همانند آوردن، همون فلیأتوا بحدیث مثله، هر کسی در این صدد میشه خداوند بر او حالت انصراف، یعنی یک مقدماتی فراهم میکنه که نتواند چنین کاری رو بکند. این حرف قبول نداریم ما، اگه اینجور بود این که معنی معجزه نیست. عرض کردم نظام و سید مرتضی و ابن سنان خفاجی اینا قائل هستن، ولی بقیه علما و دانشمندان طرن میگن خیر، اعجاز یک امریس واقعیت دارد، نه اینکه خداوند اعمال قدرت میخواد بکنه. خیر، اعمال قدرت خدا در همین بوده است که کلام خود را به گونه ای القا کرده است که کسی نمیتواند واقعا مثل او بیاورد. خب اینا حالا مقدمات بود. پس حالا اعجاز قرآن کجاشه؟ اعجاز قرآن در انتخاب کلمات و در اسلوب بیان و در ترکیب بندی جمل که اینا مربوط میشه به لفظ، و در مشتمل بودن معانی راقیه، یعنی خداوند عالی ترین و زیباترین معنا را در زیباترین لفظ پیاده کرده. حالا ما اینا تو باب اعجاز مفصل خواهیم این بحثا رو کرد انشاءالله، که اعجاز قرآن کجاشه و همه رم مجسم میکنیم، یعنی میگیم ببینید اینجاشه اینجاشه، اینا رو همه رو انگوش روش میذاریم. میخوام اینو عرض کنم، اعجاز قرآن هم در لفظ است و عبارت است و اسلوب است و معنا مجموعاً، تو همه اینا اعجاز است. تو همه اینا چه تک تکشی بگیره اعجازه، چه مجموع رو همش هم بگیره اعجاز است، که اینا خیلی مفصل انشالله عرضه میشه. خب حالا میخوام اینو عرض کنم، اعجاز قرآن قسمتیش مربوط به لفظ است، قسمتیش مربوط به معناست. اون وقت اگر ما شبهه تحریف را نتوانستیم جواب بدیم، وقت میدونید معنیش چیه؟ معنیش این است که این قرآنی که شما اینقدر میبالید کلام خداست و این نظمش، اسلوبش، ترتیبش، جمله بندی آشمال خداست، نه این دستکاری شده. آقا تحریف این دستکاری دیگه، کلماتش عوض شده، کم شده، زیاد شده. اگه اینطور شده باشه، خب این معناش این است که این اصلا این او نیست. کلام محرف مال کیه؟ شما اگر شعر حافظ را دستکاری کردی، الا یا ایها الساقیش را ساقیش ورداشتی، الا یا ایها الجالسش کردی، ادر کأسن را ادر ظرفن مثلا، اینجوری عوض کردی کلماتشو، یا یه قدر پس پیش کردی این کلمات را، وقت این شعر حافظه یا شعر شماست؟ وقت این همون شعر حافظیست که تحدی کرده بهش؟ نه، قرآن تحدی کرده، گفته این کلام منه، کسی هم نمیتونه مثل این بیاره. وقت به تحدی صدمه میخوره، شما به چیزی تحدی میکنید؟ کلام کی؟ پس بایستی دامن قرآن را از این شبهه و از این لکه پاک کنیم در مقابل کسانی که این شبهات را میخوان ایراد کنن، اینها زنادقه هستن، اینها کسانی هستن که میخواهن پایه اسلام را متزلزل کنن. چون نبوت اسلام رو پایه اعجاز است، اعجاز در قرآن است و اعجاز قرآن در الفاظ و عبارت و معانی آن است، و اگر شبهه تحریف پذیرفته شد یعنی این اعجاز که پایه است متزلزل شد. شما با چی دیگه میتوانی اعجاز برای اسلام را ارائه بدی؟ این یک جهت. جهت دوم مسئله فقه است، مسئله استنباط احکام شرعیه از کتاب، یکی از ادله است. چون فقیه در مقام استنباط و استدلال از روی کتاب و سنت باید استنباط و استدلال کند، پس بایستی حجیت ظواهر کتاب ثابت باشد. لذا یکی از ابحاث اصولیه حجیت ظواهر کتاب است، یعنی این جمله بندی ها، این عباراتی که در قرآن است ظهوراتی دارد دیگه، امر است ظهوری دارد، نهی از ظهوری دارد، اخبار از ظهوری دارد. این اقیم الصلاة آیا در مقام تشریع است تا اطلاق نداشته باشد، یا در مقام بیان حکم فرعی است تا اطلاق داشته باشد؟ اینا مباحثی است که تو اصول مطرح است که روی الفاظ و عبارات و تعابیر قرآن فقیه حساسیت باید نشون بده، چون با یه مقدار کم و زیاد استدلال امکان نداره. اون وقت اگر ما گفتیم تحریف شده است نعوذ بالله در قرآن، یعنی این ظهورات همه قادارای خدشه شده. شما گاهی اوقات میبینید در یه عبارت شرح لمعه گیر میکنید مدت ها، بعد میبینید به این که یه فا واو شده یا یه واوی ف شده، که وقتی حل مشکل شد معلوم شد این ف نبوده واو بوده. میبینید مسئله روشن شد، ما خودمون گیر کردیم تو اینا و بعد به این نتیجه رسیدیم. دیدیم اینا چیزاش که ما خواهید دید، میبینید این چیزها را که با یک مقدار خطا اشتباه نوشتن، یه نقطه زیاد یا کم، یک حرف زیاد یا کم، یه جمله پس و پیش، دیگه چه برسه بخوایم یه سطری بیفته، یه کلمه ساقط باشه، این نمیشه ازش چیزی فهمید. پس حجیت ظواهر کتاب نیز مرتبط میشه به مسئله این که ما با قطعیت اثبات کنیم عدم تحریف کتاب را. حالا این آقایون قائم تحریف دلشون خوش کردن به یه حرفهای مزخرف، مثلا میگن بله ما قائل به تحریفیم اما نه در آیات احکام. میگیم خودتون رو مسخره کنین، تو که میگی قرآن محرف است، میگه دل بخوای توست، اون وقت کجاشو بگیم محرفه کجاش محرف نیست؟ عذرهای بدتر از گناه همین است، میگن نه ما قائل به تحریف هستیم اما میگیم در غیر آیات احکام. چون اگه گفتی قرآن محرف است اطمینان به این کتاب نیست دیگه، چون اون کسی که دست برده تو قرآن، تو میگی مثلا عثمان دست برده، نمیدونم کی دست برده، مثلا این حرفا رو میزنی، میگه اون وقتی دست میبره دیگه به حرف توست که کجا رو دلت میخواد من تحریف کنم، کجا دلت نمیخواد من تحریف کنم، این حرفا چیه؟ اگر کتابی را ما احتمال عقلی بدیم ها، اگر احتمال عقلی بدیم یک کتابی دست رفته توش، اصلا به این کتاب دیگه اطمینان نیست. این عذرات چیه؟ میگن داعی نبوده بر اختلاف، داعی نبوده مگر مسئله آیه وضو. اون عالم سنی یا اون عالم شیعه اینه که اختلاف دارن در وضو، دلشون نمیخواد تو این آیه تصرف بکنن تا به طبق دل بخواد خودشون آیه باشه. همین تفسیر طنطاوی رو ملاحظه بفرمایید. ایشون در آیه وضو میگوید والحق، این که آیه صریح است در اون چه که علمای شیعه میفرمایند. خب اون که بخواد تحریف بکنه برای اینکه حرفش به کرسی بشینه، خب همین آیه هم تحریف میکنه. این به دل بخواه من نیست که این عذر رو میارم. خیر، لذا این است که اگر ما واقعا احتمال تحریف بدیم، اصلا کتاب سر تا سر مورد اعتماد نخواهد بود. عرض کردم قدما کتب خطی بود دیگه، کتاب که یک شب به کسی استعاره میدادن، شب بره این مطالعه کنه، لذا نمیدادن قدیم کتاب استعاره. اگر میداد فردا که این کتاب مورد پیش این شخص، این میرفت این کتاب را پیش مؤلف یا پیش کسی که از مؤلف اجازه داد دو مرتبه از نو سر تا سر کتاب را میخون که مبادا دیشب این پیشش نبوده تو این نسخه یه نقطه زیاد یا کم شده باشه. یعنی این کتاب اگر دو مرتبه قرائت نمیشد، عرضه نمیشد بر مشایخ، این کتاب پشتش نمیشد، از اعتبار ساقط است. میخوام اینو عرض کنم، باید اطمینان باشد که این کتاب سر تا سر دست نخورده است تا بشه اعتماد کرد. لذا اگر احتمال تحریف بدیم، فقیه در مقام فقاهت بزرگترین استوانه و بزرگترین پایه و مستند مقام فقاهت را از دست خواهد داد. این جهت دوم. ما در بحث قرائات یک بحثی را عنوان کردیم و تیترش هم درشته، نوشتیم القرآن و شیء و القرائات و شیء آخر لا ربط بینهما. شما اون بحث حاضر نبودید. خیلی خوب، من عرض میکنم به نحو موجبه جزئیه اگر شما احتمال بدی به نحو موجبه جزئیه در این کتاب دست برده، سر تا سر کتاب از نظر عقلا از اعتبار ساقطه دیگه، فرق نمیکنه کجاش. خلاصه این کتاب انعطاف پذیر شد، خلاص شد. چطور شما اطمینان پیدا میکنید در 1400 سال کتاب انعطاف پذیر سالم به دست شما رسیده؟ من اینو میخوام بگم، ما که میگیم تحریف نشده، یعنی این کتاب تأمین شده است از ناحیه پروردگار. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این تضمینه، این تضمین، تأمین یعنی بیمه. خداوند صریحاً این کتاب را بیمه کرده، یعنی تضمین کرده سلامت اون را. اگر این را ما قبول نکنیم چه اطمینانی هست؟ یعنی احتمال بدیم به نحو موجبه جزئیه، یعنی این کتاب اگر انعطاف پذیر شد، یعنی اگر تحریف پذیر شد، از اعتبار ساقط می شود. این جهت دوم. بریم جهت سوم. جهت سوم این دیگه مربوط به خود ما میشه، یعنی شیعه امامیه. چون به ما این لکه را بستند که شیعه قائل به تحریف قرآن است و ما را تکفیر کرده اند در سابق و در لاحق، و هنوز هم ما را تکفیر می کنند که شما قائل به تحریف هستید. شما به ما میگن ها، میگن شما جزو زنادقه هستید، چون شما تیشه برداشته اید و به ریشه اسلام میزنید. ما میگیم نه. میگن دروغ نگید. میگیم نه، میگن دروغ نگید. کجا ما دروغ گفتیم؟ میگن بسم الله فلان 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 از بزرگانتون قائل به تحریف هستند. خب آیا این لکه ننگ را ما بایستی از دامن خودمون پاک کنیم یا نه؟ این دیگه مربوط به خود ما میشه. لذا برای این سه جهت بحث از تحریف و عدم تحریف قرآن برای یک طلبه ضروری است. کسانی هم که حج رفتن میدونن در این ظرف دو سه ساله اولین برخوردی که با شیعه میشه، مخصوصا که بفهمن طرف اهل علمه، این مسئله مطرح بوده. چون شخصی به نام احسان الهی ظهیر که بر اثر یک بمب منفجر شد و دود شد رفت به هوا، ایشون میلیون میلیون ها کتاب، رقم های میلیون ها در رد شیعه، من جمله الشیعه و تحریف کتاب نوشته و در سر تا سر کشورهای اسلامی مخصوصا در مکه و مدینه زیاد اینا رو پخش کرده که حتی یه بچه مدرسه ای، یه دانش آموز هم این کتابا رو خیلی قشنگ و زیبا نوشته. اول حرفش این است که شیعه قائل به تحریفن. لذا با هر کی شما روبرو میگه راستی شما قائل به تحریفی، وقت شما باید اگه بگی نه اینجوری، خب میگه دروغ میگی. عرض کردم اگر جواب یه کلمه لا باشه این دروغه، باید دلیل داشته باشید. ببینید ما طلبه ها خیلی قصور داریم در کارمون، کوتاهی میکنیم. شاید نیمم یارتون هست یا نیست، مسئله این که امام علم غیب داره یا نداره، یه وقتی یه جنجال فوق العاده در این حوزه شد. ما وقت نجف بودم، دامنش آمد تا نجفم کشیده شد، یه قوقایی شد. الان عرض میکنم به خدا قسم علتش فقط این است که در برنامه طلبه ها مسئله علم امام مطرح نیست. کجاش؟ کجا طلبه نخونده؟ ولذا بزرگانی در این مسئله به سر کله هم میزدن، بزرگان ها، بزرگان فضلا. من توی جلسه بودم، از طرفین سوال کردم آقا تو که داری این بحث را میکنی، آیا راجع به موضوع علم امام هیچ کتابی را مطالعه کردی؟ گفت نه. گفتم اصلا میدونی این بحث علم امام کجا مطرحه؟ گفت نه. همینجوری بحث میکردن روی همون عقاید پیرزنی قدیم خودشون. اینا درست نیست. طلبه با یه عامی فرق داره. طلبه اگه میخواد بگه آره، باید پشت سرش دلیل ارائه بده، و اگرم میگه نه، باید دلیل ارائه بده. خب این چه وقت این مطالب باید تو برنامه باشد؟ داشت اون مقدار شوق داشته باشه و فرصت هم داشته باشه که این مطالب را دنبال کنه خودش. لذا این بحث را ما به این جهات سلاس مطرح میکنیم. اگه وقتمون تموم نشده باشه، حالا ما یک پنج دقیقه دیگه وقت میخونیم. ما اینا همه مقدمه بود. به شما عرض شود که این مسئله تحریف منشأش چیست؟ اصلا چطور شد که این مسئله مطرح شد؟ یعنی شبهه تحریف از کجا منشأ گرفته؟ عواملی که این شبهه را ایجاد کرده اند چیست؟ عرض میکنیم که در صدر اسلام، یعنی در همون ایام خلفا، قرآن ها به صورت پراکنده تنظیم و تألیف شد. خب خواندید دیگه بحث که اول حضرت امیر جمع آوری کرد و عرضه کرد و قرآن او پذیرفته نشد، و بعد زید ابن ثابت و بعدم ابی ابن کعب و ابن مسعود و دیگران. اینا هر کدام مصحف هایی و قرآن هایی برای خودشون تنظیم کردن، تألیف کردن، بعضی هم استنساخ کردن، مثل عایشه و فلان. اینا فرستادن یه قرآن هایی براشون نوشتن و از روی قرآن های یا ابن مسعود یا ابی ابن کعب یا ابو موسی اشعری و از این قبیل. یعنی قبل از دوره عثمان قرآن‌های متفاوتی، یعنی قرآن‌هایی که مؤلفینش، یعنی مؤلف معنی نظم دهنده، مختلف بودن و تک تک کار می‌کردن، کارها فردی بود. اینو می‌دونید، کار اگر فردی شد قطعاً بینشون اختلاف خواهد شد، ولذا کار باید تعاونی باشد، مخصوصا اینجور کارهای مهم، جمع آوری قرآن و آیات قرآن باید روی مسئله تعاونی باشد. و این کار در زمان عثمان شد. در زمان عثمان لجنه، یعنی یک هیئت انتخابی ترتیب دادند و قرآنهای پراکنده را جمع کردند و همه را از بین بردند و از نو دو مرتبه یک مصحفهای نوشتند و مسلمانها را الزام کردند که طبق این مصاحف باید خونده بشه، رسمیت به اونها داده شد. اینم خوندید که خود اون مصاحف باز بینشون اختلاف بود. حالا این جهت اون زمان بود، همون صدر اسلام، که کسانی که رأیشون برخلاف بود تخطئه می کردن طرف را، یعنی کسانی که پیششون مصحف ابی ابن کعب درست بود تخطئه میکرد مصحف ابن مسعود را. تو جلد اول ما موارد اختلاف بین مصاحف نوشتیم، میگفت غلطه، اون غلطه. مثلا به عایشه گفتن که این قرآنی را که عثمان، عایشه با عثمان خوب نبود، این قرآنی را که عثمان این کار کرده و فلان اینا، گفت ولش کنید، این یه مش غلط قلوت نوشته. اینا را نوشتیم، میاریم میخونیم. اینا را به ابن عباس گفتن و قضا ربک، این چی چیه این؟ گفت اینا غلط نوشتن، اینا چون عقیده نداشتن، اینا این و وصا بوده، اشتباه کرده اومده قلمش رو توی مرکب که زده زیاد برداشته، اومده بنویسه این نقطه چه بوده اینجا، خیاکن قضاست. ببینید شما، از اینجور حرفها، از اینجور سوء ظنها در صدر اول بین همون صحابه اولین رواج داشت، و هر کدام اون چرا که خودش پسندیده بود میگفت صحیح همین است و دیگران را تخطئه میکرد. تخطئه چی جوری؟ اینجوری میگفت اون تحریف کرده، اون دست برده، اشتباه کرده، غلط نوشته، از اینجور حرف. اینا اون زمان مهم نبود. خب قانونه، هر کسی کل قوم به ما لدیهم فرحون، هر کسی اینو. اما برای آینده این مطالب ثبت شد، این مطالب از زبان این بزرگان ثبت شد و در تاریخ، در روایات و در تفاسیر اینا به عنوان سندهای اولیه ثبت و ضبط شد. و منشأ تحریف، یعنی قول به تحریف، منشأ شبهه تحریف همین حرف هست. این حرف ها سبب شد و دستاویز قائلین به شبه تحریف شده. ولذا بزرگترین کار ما این است که رسیدی که کنیم به همین حرفا. ببینیم این آقایونی که در اون صدر اسلام این حرفا رو می زدن خودشون اشتباه می کردن یا واقعا اینطور بوده. لذا زحمت خیلی داره کار. این زحمتها هم کشیده شده، علما هم روش خیلی کار کردن که نتایجش را بنده اینجا آوردم و خدمت آقایون عرض می کنم که انشالله با همفکری یک دیگر این مسئله را یه طوری حلش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.